بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين. لا سيما الحجة ابن الحسن العسكري اللهم له الفداء، در جلسه گذشته اشاره کردم که بحث‌های انسان‌شناسی هم در قرآن در عین حال که محور ظاهریش انسان هست، ولی در عمق این مباحث محور اصیل‌تری وجود داره که اون الله هست. یعنی اون چه راجع به انسان و پیدایش و رشد و تکامل و شرایط تکامل در قرآن بیان شده، همه اونها به صورت افعال الهی مطرح شده. یعنی خداست که انسان را می آفریند و خداست که انسان را در شؤون مختلف تدبیر می کند. پس در حقیقت بحث انسان شناسی هم بحث از یک سلسله افعال الهی است. این افعال بخشی مربوط به آفرینش انسان است و بخش مهمتر و مفصلتری درباره تدبیر انسان است، خالقیت و ربوبیت الهی که درباره انسان متجلی میشه. و در همین رابطه مباحث معاد و نبوت هم به عنوان افعال الهی درباره انسان مطرح میشه. یعنی خداست که انسان را برای یک جهان ابدی آفریده و خداست که انسان را به سوی اون جهان سوق میده و سرانجام به اونجا میرسانه. و همچنین مباحث نبوت هم باز در رابطه با خدا مطرح میشه. خداست که پیغمبرانی برای هدایت بشر میفرسته، علاوه بر اون هدایت های تکوینی که در اختیار فرد انسان ها قرار بده. علت این که بحث نبوت را ما بعد از بحث معاد آوردیم این بود که به نظر ما مهمترین برهان برای لزوم نبوت احتیاج داره به یک مقدمه ای که اون باید در بحث معاد اثبات بشه. توجه فرمودید که بیشتر تکیه ما در اثبات نبوت روی این برهان بود که چون عقل انسان قاصر است از این که روابط زندگی دنیا و آخرت را کشف کنه و رابطه سببیت بین هر فعلی را با نتیجه اخرویش درک کنه، از این جهت احتیاج هست به راهنمایی از یک منبعی که بر هر دوی اونها احاطه داشته باشه و روابطش را بدونه. برای اینکه این برهان جا بیفته میبایست ما قبلا مسئله زندگی ابدی را اثبات کرده باشیم. از این جهت ما بحث معاد را مقدم داشتیم. البته ما بحث معاد را از دیدگاه قرآن مطرح کردیم، ولی براهین عقلی هم دارد که به بعضی از اونها اشاره کردیم که خود قرآن هم به اون برهانهای عقلی عنایت داشت. بنابراین ما معاد را از راه برهان عقلی اثبات می‌کنیم. بعد از اثبات معاد اثبات نبوت خیلی سهل‌تر میشه، به همون ترتیبی که عرض شد. به مناسبت مسئله معاد که یکی از سنت های الهی درباره تدبیر انسان هست که اراده او بر این قرار گرفته که انسان ها را به وسیله وحی هدایت کند، مسئله تکلیف را هم مطرح کردیم و شرایط تکلیف را که بازگشت آنها به دو شرط اساسی است، یکی شناخت و آگاهی و یکی قدرت بر عمل. درباره هدایت الهی نسبت به انسان یک سنت های فرعی هم هست، یعنی کیفیت هدایت خدا به وسیله انبیا یک ویژگی هایی داره که قرآن به اونها هم عنایت داره و گوشزد میکنه که ما وقتی پیغمبران را میفرستیم برای هدایت بشر یک ضوابطی داره کار. و همینطور در ایجاد قدرت بر عمل اونجا هم خدا سنت هایی داره و مجموع این سنت ها تحت یک سنت کلیتر به نام آزمایش و امتحان الهی مندرج میشه. و طبیعی هم هست که انسانی که انتخاب در هست میباید آزمایش بشه، یعنی میباید سر دوراهی ها و چند راهی ها قرار بگیره و از او بخوان که انتخاب کن. و قبلا در یه بحثی در خداشناسی عرض کرده بودیم که این امتحان الهی برای این نیست که مجهولی بر خدا عیاذ بالله کشف بشه، یعنی خدا چیزی را که نمیدونه بعد بفهمه، بلکه حقیقت این امتحان فراهم کردن زمینه‌های مختلف برای ظهور و بروز استعدادهایی که در نهاد انسان قرار داده شده. تا در هر زمینه انسان یکی از دو راه خدا و شیطان یا خیر و شر را راه خیر و شر را برگزید. پس یکی از عمومی ترین سنت های الهی سنت امتحانه که اگر این سنت درباره یک فرد یا یک گروه یا یک قشری از جامعه عملی نشه هدف آفرینش تأمین نخواهد شد، چون هدف آفرینش انسان تکامل اختیاری خودش هست و تکامل اختیاری احتیاج داره به فراهم شدن زمینه‌های گوناگون، یعنی امتحان. این سنت میشه گفت هیچ قابل استثناء نیست و هیچ سنت دیگری بر این حاکم نیست، بلکه این سنت است که بر همه سنت‌های دیگه حکومت داره. خدای متعال هیچ فرد انسان مکلفی را بی امتحان نمی‌ذاره، بلکه با نظر دقیق وقتی نگاه کنیم در هر لحظه ای هر انسانی ده ها بلکه صدها امتحان داره. ولی چون اینها یک جریانات عادی است ما اینا را امتحان حساب نمی‌کنیم. در این جریاناتی که نوسان‌های مختلف انسان در یک محدوده خاصی پیدا می‌کنه میرسه به یک مقطعی که سرنوشت ساز است، جریانی پیش میاد که راه کلی عوض میشه و ممکن است سرنوشت انسان را دفعتاً تغییر بده. اونجا هاست که معمولا اطلاق امتحان میشه، وگرنه با نظر دقیق تر دائما هر فردی و هر گروهی و هر قشری و هر جامعه ای در حال امتحان دادنی. ما دائما با چشم خودمون داریم امتحان میشیم، آیا به اونجایی که خدا میخواد نگاه میکنیم یا به اونجایی که او نمیخواد. دائما با گوش خودمون داریم امتحان میشیم، آیا به اون صدایی که خدا میخواد گوش فرا میدیم یا به اون صدایی که نهی کرده. و همینطور سایر اعضا و جواره و حتی دل خودمون، در دل هم ما امتحاناتی داریم. توجه دل به کیست و به چیست؟ این خودش امتحان است. آیا در دل یاد خدا را زنده نگه می‌داریم یا اینکه یاد شیطان، یاد نفس، یاد زخارف دنیا، یاد لذت‌ها و هوس‌ها؟ این هم یک امتحانی است در قلب. البته توجه دارید که کلمه قلب اینجا میگیم به اصطلاح قرآنیش منظور اون عضو خاصی که در طرف چپ سینه هست نیست، همون که در زبان فارسی خودمون هم میگیم دل. و همینطور نسبت به امور قلبی امتحاناتی هم داریم که خیلی شدیده و روش حساسیت نشون داده میشه. اولا ایمان خودش مال قلبه. این اولین آزمایش انسانه که آیا دلش ایمان به خدا میاره یا نمیاره. اون آیه رو ملاحظه فرمودید، میفرماید ولما یدخل الایمان فی قلوبکم قالت الاعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا اسلمنا ولما یدخل الایمان فی قلوبهم یا فی قلوبکم یادم نیست. یه ده از عربهای بادیه نشین آمدن خدمت رسول اکرم صلی الله علیه و آله و گفتند ما هم ایمان آوردیم. خدای متعال به پیغمبر اکرم می فرماید بهشون بگو نگید ایمان آوردیم، بگید اسلام آوردیم. هنوز ایمان در دلهای شما وارد نشده، ایمان به این سادگی حاصل نمیشه. به هر حال ایمان یک آزمایشی است برای قلب، یعنی وسیله آزمایشی است که آیا دل ایمان به خدا داره، انقیاد و تسلیم در مقابل پروردگار داره، واقعا خدا را باور داره یا نه. به دنبال این ایمان چیزهای دیگری مطرح میشه، باز مربوط به دله. چه کسی را دوست میداره؟ آیا خدا را بیشتر دوست میداره یا هوای نفس خودش را؟ والذین آمنوا اشد حبا لله، کسی که ایمان داره باید محبتش به خدا از همه چیز بیشتر باشه. و همینطور وظایفی ما داریم نسبت به برادران ایمانیمون، وظایف قلبی. انسان در دل خودش حق نداره نسبت به برادر ایمانی سوء ظن داشته باشه. یه وظیفه قلبی است. ان بعض الظن اثم، بعضی از گمانها گناه هست. در دل هم نباید آدم گناه نسبت به برادر ایمانیش گمان بد داشته باشه. سعی کنه که رفتارهایی که از دیگران میبینه اینها را توجیه صحیح براش بکنه. حالا در مقام عمل چگونه باید رفتار کرد مسئله دیگری است، اما مؤمن نباید رفتار دیگران را که اونها هم برادران ایمانی او هستند حمل بر فساد و غلط وردی بکنیم. تا اونجا که ممکن هست و دلیل قطعی وجود نداره باید توجیه کنه دیگر شاید اینجا اشتباه کرده، شاید اولا من اشتباه کردم بد دیدن، متوجه نشدن، شاید او اشتباهاً این کار را انجام داده، نمیخواست عمدن این کار انجام بگیره، شاید در انجام این کار یه نیت خوبی داشته. به هر حال تا ممکن هست باید رفتار دیگران را حمل بر صحت کرد. در مقام عمل عرض کردم اون مسئله دیگری، کسی که میخواد مسئولیتی به کسی واگذار کنه، چه ملتی بخواد مسئولیتی به رهبری عرض کنم یا یک مسئول سطح بالایی واگذار کنه در اون جایی که حد به چنین کاری را داره، یا فردی بخواهد مسئولیتی را به دیگری واگذار کنه، باید صلاحیتش را احراز کنه. اونجا حمله بر صحت کافی نیست، باید ثابت بشه که این فرد صلاحیت این کار را داره. نمیتونه بگه انشالله که آدم خوبی هست و صلاحیت این کار را داره، اون یه حرف دیگریست در مقام عمل. یا در مسائل شخصی، فرض که یه امانتی میخوادم بسپاره به یک کسی، بگه حمله بر صحت میکنم، میگم انشالله این شخص امین و درستکاریست. نه، اینکه کافی نیست، امانت او را باید احراز کرد، درستکاریشو باید احراز کرد، اون وقت امانتش آدم بسپاره به دست او، مخصوصا اگر امانت دیگرانه. اینجا جای حمله بر صحت نیست، ولی دست کم از نظر قلبی نباید سوء ظن داشته باشه دیگری. نباید بگه این حتما آدم مغرضیست، آدم خائنیست. این هم یک وظیفه قلبی. اینها مثال هایی بود برای امتحان هایی که هر انسانی در دلش داره، یعنی ظرف امتحان قلبه، در عالم خارج نیست. امتحان هایی در خارج، رفتار هایی که میبایست ما انجام بدیم، چه ارتباطی با دیگران داشته باشه یا نداشته باشه. یعنی یک امتحانات فردی داریم، یک امتحانات اجتماعی. آدم تو خونه خودش تنها هست، موقع نماز میشه، آیا بلند میشه نمازش رو بخونه یا تنبلی میکنه، تأخیر میاندازه نمازو، این امتحانه. ربطی هم به دیگران نداره، حقوق دیگران هم مطرح نیست. گاهی آدم در دلش میگذره که من هم اگه فراغتی داشتم نماز اول وقت میخوندم، حالا باید سر ساعت توی اداره باشم، نمیتونم نماز اول وقت بخونم. خب خدا رحمت کنه اون کسانی که فرصتی برای نماز اول وقت حتی توی ادارات هم قرار دادن. ولی گاهی فرض کنید مشکلی هم پیش میاد، آدم موفق نمیشه، خدا اون را امتحان میکنه. یه روز تنها توی خونه بیکار، کاری هم نداره، روز تعطیلی هست، اول ظهر هم هست، هیچ کار لازمی هم نداره، فرض کنید میوه‌ش هم خورده، سر کیف هم هست، چایش هم خورده، تو خودش متوجه نیست این شرایط امتحان است. حالا که فراغت داری نماز در اول وقت میخونی با حضور قلب میخونی یا نه؟ حتی در این موارد جزئی و فردی دائما ما در امتحانیم. و همینطور راجع به حقوق دیگران که الی ماشاءالله هست، در مسائل اجتماعی دائما ما در حال امتحانیم. صدها وظایف اجتماعی برای ما پیش میاد که ما باید اونها را انجام بدیم، و اگر تضاهمی هست بین اونها، یعنی دو تاشا یا چند تاشا با هم نمیتونیم انجام بدیم، باید رعایت الاهم و فالاهم بکنیم، ببینیم کدوم مهمتر اون را انجام بدیم. این هم امتحان. به طور کلی همه تکالیف الهی نوعی امتحان است برای افراد، ولی به خصوص یک مسائلی هست که در یک مقطع‌های خاصی از زندگی ما پیش میاد که اونا چشمگیره. این که جریان عادی زندگی ماست، گاهی یک وضع حساسی پیش میاد که اونجا ما باید خیلی عاقلانه و دوراندیشانه تصمیم بگیریم، و این میتونه که سرنوشت ما رو تغییر بده. جایی که راه ها سوا میشه، به چهارراه های اصلی میرسیم. برای تشبیه معقول به محسوس، آدم وقتی در یه مسیری میره گاهی میتونه بزنه کوچه فرعی، مثلا وقتی که مثلا ترافیک سنگین هم باشه میزنه کوچه چپ، گاهی دست راست گاهی دست چپ، تا بعد خودشو برسونه باز به مسیر اصلی. ولی یه جاهایی میرسه که حتما باید برسه به مسیر اصلی، اونجا دیگه اگر بخواد کوچه های فرعی بره از کنم گمراه میشه، دیگه به مسیر اصلی راه پیدا نمی کنه، یا بنبسته و یا راه عوض میشه. اونجاهایی که چهارراه های اصلی هست و میباید تعیین مسیر بشه، بزنگاه های زندگی است، مقطع های حساس زندگی هست، اونجاهاست که معمولا تعبیر امتحان به کار میده، یعنی تعبیر شایعش و لا در سایر موارد هم امتحان صادق. خدا برای هر انسانی و هر گروهی و هر جامعه ای یک شرایط خاصی پیش میاره و حسب اون تدبیر کلی که بر نظام جهان داره که اینها باید در چهارراه‌های اصلی مسیر خودشون رو معین کنند، که اگر معین نکنند وقت میگذره، دیگه نمیتونن به انتخاب جاده‌های فرعی و اینها اکتفا کنند، باید قاطعانه یکی از مسیرها رو انتخاب کنن برن جلو، و این مسیرها دیگه به هم نمیرسه، از هم جدا میشه. این جهاز که امتحانات سخت پیش میاد، چه برای فرد و چه برای یک جامعه، چه برای رهبر جامعه چه برای مردم جامعه، هیچ استثنایی در کار نیست. حتی پیغمبران، حتی امامان معصوم در زندگیشون امتحان دارن، امتحاناتی متناسب با خودشون، که اگر لغزشی در اونجا پیدا کنن گرفتاری های عجیبی را ممکنه به دنبال داشته باشه. البته پیغمبران چون معصومن، امتحان درباره واجبات و محرمات درباره اونها چندان مورد نداره، چون خدا عصمت اونها را تضمین کرده. گو این که اختیار از اونها سلب نمیشه در مورد انجام گناهان هم، ولی اون پیداست که اونها مرتکب گناه نمیشن. امتحانات اونها در یک اموری است که اولویت ها باید رعایت بشه و هر کدومش هم انجام بدن گناه نیست. مقام اونها به قدری حساس است که باید اون اولویت های ضعیف و ظریف را هم دقیقا رعایت کنند. اگر رعایت نکنند موجب گرفتاری هایی براشون میشه. داستان حضرت یونس علی نبی جناب آلیه و علیه السلام را یه دفعه دیگه خدمت برادران و خواهران عرض کردم. یک ترک اولا موجب این شد که در کام نهنگ فرو بره و اون جریان منتهی بشه.